عزیزان شنونده، از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت 9:30 صبح هست. طبق معمول همه روز در این ساعت همکارانم آماده هستن تا با برنامه زنده روزانه همراه شما خوبان باشن. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
سلام، صبحتون بخیر، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. خوشحالم که باز همین سعادت هست حدود 25 دقیقه خدمت شما باشیم با برنامه روزانه دیگه از رادیو گفتگو. حمید شریف نیا هستم، حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خیلی مقدم میگم. امروز چهارشنبه 19 دی ماه 1397 خورشیدی، 9 ژانویه 2019 میلادی و 2 جمادی الاول 1440 قمری. 25 دقیقه فرصت داریم با شما راجع به موضوعی صحبت بکنیم که طبق معمول وقتی که گریبانمونو بد جوری گرفته به یادش افتادیم، اونم پدیده وارونگیه و تأثیر اون بر آلودگی هوا. با هم 25 دقیقه با کارشناسای موضوع رو انشالله مرور خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ما و 27861035 شماره تلفن 24 ساعته رادیو گفتگو کانال ارتباطی ما و شماست. در موضوع در واقع برنامه میتونید با ما نظرها پیشنهادهای خودتون رو در میون بگذارید. مطمئن باشیم میخونیم و میشنویم و سعی میکنیم تا جایی که بشه در برنامه هم ازش استفاده بکنیم. فرصت کوتاهی اگر دوستان به من بدن میریم به سراغ اولین بخش برنامه، یعنی علم و زندگی.
علم و زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم سوگند ایران منش، کارشناس علمی بخش علم و زندگی. خانم ایران منش صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. سلام به شنوندگان عزیزمون، خیلی ممنونم که امروز هم میتونم یه چند دقیقه در خدمتون باشم. بریم سراغ موضوع امروزمون که وارونگی هوا و تاثیرش بر آلودگی هوا. همین اول موضوع میخوام یک موضوعی اشاره کنم. همه میگن که وارونگی هوا علل پدید اومدنش کاملا غیر انسانیه و اصلا تحت اختیار انسان نیست و اگر ما هوامون بر اثر وارونگی هوا آلوده میشه چیزیه که قابل مدیریت و قابل کنترل نیست. اما من یک سوال دارم، یعنی کاربردها رو امروز میخوام با یک سوال شروع بکنم. اون همینه که اگر پدیده آلودگی هوا که در واقع به معنای پایین مودن هوای سرد در سطح پایین و قرار گرفتن لایه هوای گرم در سطح بالا هست، در یک منطقه جنگلی رخ بده، در یک منطقه کوهستانی رخ بده، آیا آلودگی هوا به میزان داخل شهر به این اندازه چشمگیر خواهد بود؟ به این اندازه به قولی نفس مردم رو تنگ خواهد کرد؟ بدون شک به هیچ عنوان. آلودگی هوا در بخش کوچک یا به حالت طبیعی خودش اونقدر نمیتونه تاثیرگذار باشه که شرایط زندگی ما اون رو تشدید کرده. استفاده بیش از اندازه از خودروهای دودسا، ساخت و ساز برج‌هایی که سر به فلک کشیدن و راه‌های تنفسی شهرها رو بستن، استفاده از وسایل نقلیه عمومی فرسوده، حضور کارخانه‌های آلوده در حاشیه‌های نزدیک شهرها، و حتی وجود هزاران کارگاه صنعتی و نیمه صنعتی در مراکز شهرها، همه اینا باعث شده که حجم آلودگی هوا در محیط اطراف ما چندین و چند برابر بشه و پدیده وارونگی هوا رو تبدیل بکنه به یک موزل، چیزی که اگر در یک منطقه خلوت رخ بده شاید اصلا ما احساسش نکنیم این پدیده رو. برای همین با وجود اینکه این پدیده یک پدیده غیر انسانی هست، میشه با کنترل‌های انسانی به راحتی از کنارش عبور کرد.
بله دقیقا خانم ایران منش، مسئله اینه که همونطور که شما فرمودین وارونگی هوا قطعا یک پدیده طبیعی و غیر انسانیه، اما عرض میکنم خدمت شما که میتونه با کنترل در واقع عواملی که میتواند باعث آلودگی هوا در چنین شرایطی شود رو هدایت و مدیریت کرد به نحوی که مانع از ایجاد مشکل برای ما بشه. در غیر این صورت باید بشینیم و انتظار داشته باشیم هر سال با پدیده وارونگی هوا در سطح به هر حال ایران که یک پدیده کاملا طبیعی بدیهی و هر ساله هست، ما انتظار آلودگی بیشتر و بیشتر و بیشتر رو داشته باشیم. خیلی ممنونم خانم ایران منش از فرصت که امروز گذاشتین برای برنامه، ان شاءالله در فرصت های آتی هم خدمت شما باشیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا
تجربه جهانی.
درود بر جناب آقای دکتر راشد نظری، کارشناس علمی بخش تجربه جهانی. آقای دکتر نظری صبح شما بخیر، در خدمتیم قربان، که ببینیم تجربه جهانی در این حوزه چه کرده و چه میکنه.
جناب شریف نیا سلام و صبح شما و شنوندگان محترم برنامه روزانه از رادیو گفتگو بخیر. آلودگی هوایی ناشی از وارونگی هوا یا انورژن در واقع زمانی رخ میده که حرکت عادی هوای گرم به سمت بالا، هوای سرد به سمت پایین و به تب مخلوط شدن هوا رخ نده. و زمانی که بخوایم از تجربه جهانی صحبت بکنیم، نام کشورهایی مثل ژاپن، فرانسه، انگلیس و حتی مکزیک و چین و هند به ذهن ما میرسه. به عنوان مثال توکیو، کلان شهر پایتخت ژاپن که با حومه خودش دارای جمعیتی حدود 30 میلیون نفره، 3 دهه پیش دچار آلودگی هوای وحشتناک بوده. اما با برنامه‌ریزی درست و فرهنگ‌سازی صحیح امروز ما مشکل ترافیک در این شهر رو اصلا نمی‌بینیم. احداث شبکه بزرگراهی منسجم، منظم و مهندسی، بهبود فضای سبز شهری، توسعه مترو و قطار و البته مهمتر از تمام این موارد، تغییر تدریجی عادت‌های شهری مردم در این کلان شهر باعث شده که این شهر امروزه کاملا فاقد ترافیک و به تب آلودگی هوا باشه. یا در پاریس، پایتخت کشور فرانسه، که به تازگی اقدام‌های عملی برای مبارزه با آلودگی هوا سمت و سوی جدید گرفته و در دید کوتاه مدت تا سال 2020 با هزینه حدود 150 میلیون یورو تصمیم بر این شهر شده که هدف مسیرهای دوچرخه رو در این شهر به شدت افزایش پیدا بکنه و حدود 10,000 پارکینگ دوچرخه برای این شهر ساخته بشه. به صورتی در واقع تصمیم دارن که پاریس رو به پایتخت دوچرخه جهان تبدیل بکنه و در این حال مدیران شهری طی یک برنامه بلند مدت علاوه بر این دید کوتاهی که دارن تا سال 2050 تصمیم جدی دارن که تا حدود 75% میزان آلودگی هوا و تولید گازهای گلخانه‌ای رو در این شهر با روش‌های مختلف کاهش بدن. یکی دیگه از شهرهای معروف در این مورد لندن پایتخت انگلیسه که در یک طرح شاید برای ما ایرانی ها قابل درک قرار بر این شد که از خودروهای ورودی به مرکز شهر به میزان زیادی عوارض گرفته بشه. البته باید اشاره بکنیم که در کنار دریافت این عوارض، سیستم اتوبوسرانی کاملا در لندن به روز رسانی و نوسازی شد و مردم با رغبت کامل و رضایت به سمت سیستم حمل و نقل عمومی رجوع کردن، ولی در واقع در نهایت مشخص شد که میزان تردد هم به میزان زیاد کاهش پیدا کرده. شاید ما زمانی که بخوایم به معروفترین شهر در راه مبارزه با آلودگی هوا اشاره بکنیم، به اسم شهر 22 میلیون نفری مکزیکو سیتی برسیم. بله. که طبق در واقع شاخص‌های سازمان ملل در سال 92 میلادی آلوده ترین شهر دنیا بوده. حتی مشهور بوده که اونجا پرنده ها در زمان پرواز در اثر آلودگی هوا میمیرن و از آسمون به زمین میفتن. ولی امروزی این شهر حتی جز 10 شهر
هم نیست.
اول آلوده دنیا دنیا هم نیستش و خب قطعا جز با برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف تمام ارکان‌های دولتی و بخش خصوصی این کار انجام نشده. یکی از مثال‌های جالبش هم عملکرد دولت در احداث پالایشگاه‌های تولید سوخت خاص با درصد گوگرد پایین بوده که حدود 10 میلیارد دلار فقط برای این پروژه که یکی از پروژه‌های شاید چنگانی انجام شده برای کاهش آلودگی تو این شهر بوده خرج شده و پروژه‌های دیگه مثل نوسازی ناوگان اتوبوسرانیش، یک طرح خاص اتوبوسرانی به نام متروباس که از کشورهای دیگه الگوبرداری شده و خارج کردن سریع کارخانه ها و کارگاه صنعتی از اطراف شهر رو، در نهایت اینکه خطوط 12 گانه مترو این شهر هم شاید بگم یک رکورد در دنیا باشه که یک بازه زمانی خیلی کوتاه هم ساخته شدن و هم در حال حاضر در حال افتتاح هستن که مکسیکو رو به شهر تمیز تبدیل کرده.
بسیار عالی آقای دکتر. ما اینا رو که میشنویم از یک سو امیدوار میشیم که پس هنوز بشر میتواند باور کند که رهیافتای مناسب خودش رو برای نجات خودش میتواند هم بیافریند هم به کار بگیرد و خرد جمعی رو ملاک و مبنا قرار بده برای توسعه زیستی مناسب خودش در سطح کره خاکی. اما از اون طرف هم شاید جای افسوس برای ما باقی میگذاره که چرا از اون چه که ما بهش میگیم تجربه جهانی به درستی در این سرزمین استفاده نمی کنیم و یا عزم ملی واقعا برای رفع این موزل به کار نمیگیریم. انشالله که این موزلات بتواند روز به روز کمتر و کمتر بشه. خیلی ممنونم جناب دکتر نظری. انشالله باز هم خدمت شما در برنامه‌های آتی بتونیم باشیم.
ممنون از شما و امید دیدارتون.
روزنه
گفتگو. باید خدمت آقای دکتر مسعود زندی، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست سلام عرض بکنیم و بگیم برنامه خوش آمدند. در کنار این ماجرا من اجازه بدین قبل از اینکه گفتگو با آقای دکتر زندی شروع بکنم با این شوخی شروع کنم که آقای دکتر زندی میگن نیم مستم کردی ای ساقی من ساغر زده است، یا مده می یا مرا چون چشم خود کن مست مست. آقا ما یه خواهشی داریم، بارونش رو کم بیشتر کنید. صبح میگن فقط یه عده از آسمون خواستن رای بیارن، خلاصه 4 تا قطره باریده تو تهران، بعدش دیگه هیچ اتفاقی نیفتاده. حالا در خدمت ما دکتر ببینیم که چه اتفاقی میفته که این وارونگیه نمیذاره بالاخره ما به باران یا برف مناسب دسترسی پیدا بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من قبل از هر چیز این نوید رو بدم که امسال به هر حال به مدد شرایط اقلیمی هم که شده شرایط خیلی بهتر از سالهای گذشته بوده.
خدا رو شکر.
ما سالهای 90 رو اگه مقایسه کنیم تا به امروز، اگه مقایسه 90 با امروز باشه، سال 90 چیزی حدود 160 روز شرایط ناسالم داشتیم تا به امروز.
بله.
این تعداد شرایط ناسالم امروز به 47 روز رسیده. از این 47 روز هم ما 15 روز مشکل اوزون رو داشتیم که در تابستون بود، یعنی هیچ ربطی به بحث مشکلات احتراقی، مشکلات آلودگی منابع انسانی واقعا نداشت. این نوید بخشه که امسال در شرایط بسیار بهتر از سالهای گذشته داریم تنفس میکنیم.
آقای دکتر این جای خوشحالی داره این خبری که شما میدین، منتها از همون جنسی که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن دیگه، یعنی لطف بالاخره
بله ما به هر حال نمیشه کتمان کرد دیگه. شرایط اقلیمی خیلی تونسته کمک کنه،
خدا رو شکر.
در کنارش هم به هر حال اقدامات خوبی هم انجام شده. این دیگه رو هم به هر حال نادیده نگیریم. همین
آقای
دکتر نظری داشتن صحبت میکردن بحث سوخت، سرمایه گذاری که برای سوخت شده بود در کشورهای دیگه، همین اتفاق برای کشور ما هم افتاد. سوختی که الان داره در 8 کلان شهر کشور ما توزیع میشه، سوختیه که میزان گوگرد 50 بی پی ام داره. ممکنه در شرایطی انحراف از استاندارد هم داشته باشه، ولی نهایتا ممکنه به 100 برسه. اینو مقایسه بکنید با شرایطی که سوخت توزیع میشد در تمامی کشور با گوگرد 7000 بی پی ام. الان 50 بی پی ام گوگرد داره توزیع میشه و همین دلیلی شده در شهرهای در واقع کلان شهرهای ما مشکل اکسیدهای گوگرد رو به هیچ وجه نداریم.
خب
مشکل مونوکسید کربن رو اصلا نداریم. بحثی که ما داریم بحث ذرات کمتر از 2.5 میکرونه. امسال برای معاینه فنی اقدامات خیلی خوبی انجام شد. ما مراجعات به مراکز معاینه فنی الان به بیش از 80-90% رسیده، در حالی که با خواهش و تمنا و اجبار شاید 20% خودروها هم به مراکز ماینه فنی مراجعه نمی کردن. بحث سوخت نیروگاه ها رو ما داشتیم که الان 90% سوخت نیروگاه ها رو گاز داره تشکیل میده که خیلی تأثیر داره. اقدامات دیگه ای هم بود مثل حذف تولید موتورسیکلت های کاربراتوری که آثارش رو ما چند سال بعد میبینیم که این دیگه کاربراتوری های موجود در کلان شهرهای ما جمع بشن، کنار گذاشته بشن و این انژکتوری ها خودشون رو نشون بدن که الان با استاندارد یورو 4 دارن تولید میشن. موضوعات خوبی رو واقعا طرح کردن. بحث نوسازی ناوگان واقعا امسال ابتدای سال برنامه ریزی خوبی از طرف دولت شده بود. 203,000 دستگاه اتوبوس و کامیون بحث نوسازی شما داشتیم، وزارت کشور دنبال میکرد و با همکاری وزارت صنعت، و اگه این اتفاق میافتاد خب خیلی نقش داشت در کاهش آلودگی ها. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که پیش اومد، افزایش قیمت خودرو و این قضایا با مشکلاتی مواجه شد. بحال ما اون در واقع آیین‌نامه ها، قوانین و مقرراتی که در تمامی کشورهای دنیا وجود داره، ما همین قوانین رو داریم، ولی در بحث اجراست ما متاسفانه با مشکلات زیادی برخورد خواهیم کرد. فرمودن از برنامه ها، فرمودن من یه نکته رو فقط بگم، اتحادیه اروپا پیشبینی کرده از سال 2020 دیگه تولید خودروهای دیزلی رو نداشته باشه، به سمت برقی و هیبریدی برن. وقتی همچین برنامه ریزی انجام میشه، واقعا انجام میشه. ما خیلی مصوبات داریم که واقعا تاثیرگذارن، ولی در اجرا اینقدر موانع و مشکلات متعدد هست که اجرا رو برای ما مشکل کرده.
بله بله آقای دکتر، من موضوعم اینه، همون خودتون به درستی اشاره کردین که موضوع رفع آلودگی هوا که حالا در پی پدیده وارونگی تشدید میشه، نه اینکه در واقع ایجاد میشه، بلکه در پی وارونگی هوا ما جدیتر میبینیمش یا احساسش میکنیم یا کاملا دیگه قربانی میدیم، بعد صدامون در میاد که چرا قربانی دادیم. اما این پدیده دو تا جنبه داره. اولا که این موضوع چند وجهیه و با یک دستگاه یا یک سازمان نمیشه موضوع رو حل کرد. ما مجموعه از پدیده ها رو باید کنار همدیگه قرار بدیم، انتظار داشته باشیم که اتفاق مناسب بیفته. مثلا در بخش افزایش سرانه فضای سبز، واقعیت اینه طرح‌های یا الگوهایی مثل روف گاردن یا فضای سبز روی پشت بام‌ها طرحی است که سال‌هاست در بسیاری از کشورهای دست کم شهرهای پرجمعیت تقریبا تبدیل شده نه تنها به یک فرهنگ، بلکه ابتدا شاید با یک اجبار شکل گرفته. از اون طرف مثلا فرض بفهمین که تغییر ناوگان حمل و نقل عمومی چه در بخش روی زمین و چه در بخش زیر زمین که افزایش خطوط مترو رو طلب میکنه، تغییر نوع سوخت استفاده شده در شهرهای کلان شهرها، اینا همه ترکیباتی است یا یک موضوع ترکیبی از مجموعه اقداماتی است که میتواند این کاهش آلودگی رو به همراه داشته باشه. خود شما هم اشاره کردین تو مقام اجراست، ما قوانینمون خوب نوشته میشه اما تو مقام اجراست که در واقع وا میماند و احیانا بر زمین متاسفانه عقیم میماند موضوعات. چه اتفاقی های دکتر تو بخش اجرا میفته؟ ما مشکلمون مشکل تحریمه، مشکلمون مشکل بودجه است، مشکلمون مشکل مدیریتیه، این از کدام جنس های دکتر؟
ببینید بس تحریم که برحال امسال تشدید شد،
دقیقاً
سال‌های قبل همچین مشکلی رو نداشتیم. ما مسبباتی داشتیم مثل مثلا نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی.
بله.
این بس نیازمند تأمین منابع مالی بود. برای هر اتوبوس حداقل 25-30 میلیون باستی اختصاص داده می شود. داده نشد. برنامه های شبیه به این که اجرا نشد، ولی دلیل اصلیش هم اینه که ما در برنامه هایی که آیین‌نامه هایی که مصوب میشه، دستگاه ها رو مکلف می کنیم به اجرای برنامه هایی بدون تأمین منابع مورد نیاز. یعنی می خواهیم که از دستگاه یا به عنوان مثلا از وزارت کشور همچی برنامه رو اجرا کنه، از منابع موجود خودش یا تأمین اعتبار کنه و اجرا کنه، و به همین دلیل اون دستگاه‌هایی که تکلیف دارن نمیتونن منابع کافی در اختیار این برنامه قرار بدن. ما برنامه ردیف اعتباری مشخصی برای دستگاه‌ها برای برنامه جامعه کاهش آلودگی هوا نداریم که در کنار سایر منابع مالی بتونن صرفا در جهت در واقع کاهش آلودگی هوا ارزام.
ممنونم آقای دکتر، این جمله آخرتون فصل الخطاب بود از دید من، به عنوان شاید مهمترین عامل در عدم اجرای به هر حال مصوبات خوبی که در این حوزه وجود داشته و چارچوب‌های قانونی که هست. خیلی ممنونم آقای دکتر زندی از فرصت که امروز در اختیار ما قرار دادین. ممنونم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
موفق باشید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم فاطمه مقصودی، کارشناس خبری بخش بازارچه. خانم صبح شما بخیر، در خدمتیم.
به من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شریف‌نیا و همینطور شنوندگان عزیزمون، و باز هم عذرخواهی میکنم به خاطر سرماخوردگی و صدا.
خانم مقصودی، یه فکر دارم اساسی شما بکنید بابت این سرماخوردگی.
به نظرم دیگه اواخرش هست آقای شریف‌نیا.
اواخر کدومی که خانم، خودتون یا سرماخوردگی؟ آخه اینجوری که شما دارین پیش میرین من نگران دارم میشم. در خدمت این روزتون بخیر، انشالله که سلامتی هر چه سریعتر حاصل بشه.
سلامت باشین، متشکرم. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی 2.7% بیماری های جهان ناشی از آلودگی هوا هست و این بیماری ها جزو 8 بیماری اصلی دنیا هستند و سالانه حدود 1.6 میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست میدن. در کشور ما ساختمان ها در مسیر ورود و خروج هوا و عدم کنترل سیستم های گرمایشی و سرمایشی از عواملی هست که موجب پدیده وارونگی میشه. در این خصوص دی ماه گذشته آیین‌نامه بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان ها تصویب شده و سازمان نظام مهندسی شیوه نامه نحوه اعطای صلاحیت ممیزی و بازرسی انرژی در ساختمان ها رو به وزارتخونه ارسال کرده. همینطور سازمان محیط زیست هم از افزایش پایش بر تولیدات خودرو و موتورسیکلت خبر داده و متعهد شده ظرفیت پایش بر 85,000 صنعت که داخل کشور فعال هستند رو افزایش بده. شرکت پخش و پالایش وزارت نفت هم تعهد کرده در 8 کلان شهر و 160 ایستگاه پمپ بنزین سوخت استاندارد توزیع کنه و تعداد این ایستگاه ها رو به 320 ایستگاه افزایش بده. سازمان هواشناسی کشور هم پدیده وارونگی رو 4 روز یا 96 ساعت قبل از وقوع پیش بینی میکنه و به سازمان ها و نهادهای مربوطه اعلام میکنه تا اقدامات لازم رو انجام بدن. هوای تهران سال گذشته 15 روز پاک، 249 روز سالم، 93 روز ناسالم برای گروه های حساس و 8 روز ناسالم برای همه گروه ها داشته و ظاهراً امسال وضعیت بهتری داشتیم. تعداد روزهای پاک و سالم تا آخرین روز آبان 215 روز و تعداد روزهای ناسالم 32 روز بوده و البته لازم به ذکر هست که کیفیت هوا و روزهای ناسالم اصولاً از ابتدای آذر تا پایان سال مشخص میشه. در خدمتتون هستم آقای شریف‌نیا.
خیلی ممنونم خانم مقصودی، انشالله که فارغ از شوخی ابتدایی واقعا امیدواریم با تمام وجود که حال شما هر چه سریعتر بهبود پیدا بکنه و به شدت توصیه‌تون میکنم به اینکه یک سری به داروهای گیاهی خودمون بزنید، معمولا موثرتر از این داروهای شیمیایی هست. در مورد من اینجوری بوده، ببخشید.
قربان شما،
برقرار باشه، این روزتون بخیر، خدا نگهدار.
آنچه گذشت.
امروز قصد داشتیم با شما راجع به پدیده وارونگی صحبت بکنیم، موضوعی و عاملی، پدیده‌ای که عاملی است غیر انسانی و دست کم عامل غیر انسانی داره و این پدیده است کاملا طبیعی در سطح کره خاکی اتفاق میفته، اما در نوار اقلیمی که ما درش به سر میبریم به واسطه خشکی هوا و البته فرسایش زمین که ما هم به اون افزودیم، این وارونگی بیش از پیش نمود پیدا میکنه، عینیت پیدا میکنه و ما میتونیم ببینیمش و لمسش بکنیم. در تجربیات جهانی اما در واقع افزایش آلودگی هوا در این چنین شرایطی ما نشانه های خوبی رو میتونیم پیدا بکنیم، الگوهای خوبی رو میتونیم تجربه بکنیم. اگر مکزیکو سیتی روزگاری آلوده ترین شهر جهان لقب میگیره، امروز حتی جز 10 شهر آلوده جهان هم به حساب نمیاد. از یک طرف سرمایه گذاری مناسب در این بخش با برنامه ریزی های دراز مدت شکل گرفته و از طرف دیگر مجموعه ای از اقدامات مدیریتی و عملیاتی منتج به این شده که شرایط بهینه‌ای برای زندگی بشه. پاریس، توکیو، لندن نمونه های از این دستن. ایجاد شبکه های بزرگراهی مناسب، مترو و قطار زیرزمینی و روزمینی مناسب، تغییر تدریجی عادات مردم و افزایش فضای سبز از نمونه اقداماتی بوده که صورت گرفته. خوشبختانه در کشور خودمون اشاره شد که با تغییر آرایش ترکیب سوخت در کلان شهرها، حداقل 5 کلان شهر بزرگ کشور، امروز با یک فاصله خیلی معناداری نسبت به یک دهه گذشته آلودگی حداقل حاصل از سوخت خودرو رو در کشور کمتر داریم. اما اگر قرار است این پدیده بتونه یک روزگاری به سامان برسه، مثل همه پدیده های دیگرمون، سه عنصر مدیریت از جنس کنشگری، نه واکنشگری، پول و افزایش درآمد سرانه کشور برای هزینه کرده تو این موضوع، و از همه مهمتر عزم ملی و جدی برای تغییر آرایش مصرف رفتاریمون نیاز هست که شکل بگیره. ما بسیاری از خدمات رو میتونیم در قالب الکترونیکی به ملت عرضه کنیم و نیاز نباشد که برای پرداخت یک قبض گرفته تا یک خدمت دولتی از منزل خارج بشیم. به امید اون روز که بالاخره شرایط در این سرزمین و به ویژه کلان شهرهایی که دوچار این عارضه بیشتر هستن بیش از پیش بهتر بشه. شنبه ساعت 9:30 دقیقه به شرط حیات خدمت شما خواهیم رسید. خدا نگهدار.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه روزانه تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران عزیزم در این برنامه و سپاسگزارم از شما خوبان. دعوت میکنم همچنان با برنامه های شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
همراهان گرامی و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه